بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام و شهدای امام و مقام اسلام، اساتید و همه حقدارانمون صلواتی اهدا
میکنیم.
خدا رو شکر میکنم که حیاتی باز افاظه فرمود و توفیقی که بار دیگر در جمع نورانی شما حاضر بشم و با همه ضعف هایی که دارم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم، به امید اینکه خدای متعال خیر و برکتی در این گفتگوها قرار بده، هم برای گوینده فایده داشته باشه، هم شنوندگان اقلا ضرری نبرن، اتلاف وقتشون نشه. به دلایل متعددی ترجیح میدم که یک کلیاتی درباره اون چه معمولا ماها کمتر بهش توجه میکنیم، غفلت داریم، اونطوری که باید شاید بهش اهتمام نمی کنیم، اینا را فهرستوار در حدی که خدا توفیق میده و مقدر هست عرض بکنه. یکی از ضعف هایی که اکثر ما انسان ها در روی زمین داریم این است که رفتارمون و انگیزه هامون در رفتار خیلی شبیه حیواناتی، در صورتی که خدای متعال به ما یک ویژگی داده که باید در رفتار ما و منشمون حرکتمون تأثیر جدی داشته باشی. بنده خودم رو وقتی ملاحظه میکنم، از وقتی که یادم میاد، از وقتی که بچه بودم هر اندازش یادم میاد، حرکتی که انجام میدادم اولش ارضای غرایز بود، گرسنه میشدم و تنکتی کنم غذا، خسته میشدم برم راه برم، قدم بزنم، بازی کنم، طرف خستگی میشه، نشاطی پیدا. بعدها از تنها بودن و اینها باز رنج میبردم، دلم میخواست با یک کسای دیگه معاشرت داشته باشم. اون که خیلی کوچیک بودن دنبال همبازی، بزرگتر که میشدیم دنبال کسی که گفتگویی بکنیم، گپی بزنیم، جوکی ببینیم. تنها نموشیم رفته ما، این هم یه نیازه. بالاخره بعدهای خود بزرگتر شدیم، بیشتر احساس کردیم به این که دوست داریم دیگرانم به ما احترام میگذاریم. خب اول مستقیمن یک کاری میکردیم که دیگران خوششون بیاد، احترام میگذارن، بعدم متوجه شدیم یه نوع رفتارهاییست یا آداب و رسومیست، سنتهاییست که اینا که در عمل بکنه مردم جامعه بهش احترام میذارن، میگن اینا کار خوبیه. اگر ضدش عمل بکنیم میگن اینا کار بده، این کار بده، چی میکنین؟ مثلا بل زبون بگن، زبانم نگن، تو دلشون سعی کردیم یاد بگیریم چه کنیم که رفتاری داشته باشیم مردم خوششون یا به ما احترام میگذاره. بالاخره این کم کم در این بعدش رشد کرد تا اینجا که یک کاری بکنیم مردم دوستمون بدارن، دستمون رو ببوسن، التماس دعا بگن و چیزهای عزیز کنیم. احیانا هدایایی برامون بیارن. همه اینها به نحوی و مراتبش در حیوانات هست، خوردن و آشامیدن و اینا که خب پیداست. حتی اینکه پیش دیگران عزیز بشه، خیلی حیوانات اهلی دیدید، حتی گربه، سگ، کاری میکنن پیش صاحبش عزیز بشه. کاری که میکنه، خدمتی میکنه، میاد خودش رو لوس میکنه. نمیدونم چقدر پیشتر ما یعز که بودیم گربه و اینا زیاد بود. بعد خواهی حیوان عجیبی است، اونس میگیره دو اینا، خیلی دلش میخواد خودش رو لوس کنه بلو صاحبش رو. معروفه سگ هم همینطوره، یک کاری میکنیم پیش صاحبش، مثلا خدمت کنه، میاد به زمین سرش میذاره. این که آدم دنبال این باشه دیگران عزیزش بدارن، خوششون بیاد، اینا کما بیشتر حیوانات هم هست. آیا ما هم یک حیوانی مثل حیوانات دیگه، همون حیوان ناطق که در تعریفش بیان که اشکالی نداره بگیم ما هم حیوانیم، اما همینجور در همین حد بمانیم ارضاء غرایز و نیازها و بعد هم محبوبیت پیش مردم و پستی، مقامی، احترامی؟ البته یه شب را خیلی حالا تو جامعه ما رواج زیادی نداره، ولی قبلا ها بیشتر اینا رواج داشت. تکاثرون فی الاموال و الاولاد، بیشتر یکی از چیزایی که باعث افتخار بوده کسانی اولاد زیادی داشته باشد، مثلا جوان های قوی داشت، این که از افتخارات بوده. حالا یادم اومد این آیه را بخونم، عیبی نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعلمو، خطاب به ما هم هست گویا، اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اعلم، نمیگه زن داشته باشید، احتمال بدید. چرا میگه اعلم؟ خب وقتی بیان کنم ما بیاد بگیریم میدانیم دیگه. خب توجه داشت، جهل دارید شما، توجه ندارید، باید این علم رو داشته باشید. چی؟ انما، خیلی مؤکدن مطلب همینه، الحیات الدنیا لعبون و لهوون. یه آیه دیگه میفرماید و ما الحیات الدنیا الا لعب و یا لهو و لعب، اون آیه هست سایرا لهوش مقدمه. بازی چه سرگرمی است. بعدش هم تفاخر و زینتون، تفاخر و تکاثرون، حاصل فعالیت هاییست که در دنیا انجام میگید. ما هم معمولا دنبال همین چیزا است. شاید الان شب هنوز طوری باشه که در بین این 7-8 میلیارد انسان روی زمین اکثریت قاطعشون زندگیشون همین ها باشه، از این تجاوز نمی کنه. بله گوشه و کنار کسانی هستن که منصوب به انبیا و تبعیت از انبیا هستن، خیلیشون اسمیه ولی اونایی هم که در مقام عمل هستن یک مراتب نازلی از دستورات انبیا را عمل میکنن. این که گفتم اسمیه شاید شما خیلی جدی نگیرید، من بیش از 40 سال قبل یه سفری انگلستان بودن، یه دوستان دعوتمون کرده بودن، اینا از جمله همین آقای دکتر خرازی و شون از آمریکا اومده بودن انگلستان و بعضی دیگه از دوستانی که حالا نمیخوام اسمشون ببره. این مدتی ما اونجا بودیم، فرصت بود، گفتیم یه خود زبان انگلیسی یاد بگیریم، یه چیزای الفبای قبلا یاد گرفته بودیم تقویت بشیم. یه استادی برای ما انتخاب کردن که روزا می اومد برامون زبان درس می دادن. بعد باشگاه آشنا شدیم و صحبت می کردیم و اینا، گفت من مدتی در فلان کشور شرقی اونجا بودم و همسرش هم مال اونجا بود. بعد صحبت شد که واقعا شما چند اندازه به وظایف دینی تو اینا اصلا مذهب چیه هست با مسیحی هم من چه اندازه واقعا به این؟ گفت حقیقتش اینه که من هیچ باوری به مسیحی هم هیچ وقت هم کلیسا نمیرم، اسمم مسیحی تو شعر اسلام هم دیم مسیح، من نه به اعتقادی به خدا دارم، نه به حضرت مسیح، نه به دستوران، اسم ما بوده فامیل نمیرم مسیحی نمونده، هیچ وقت هم کلیسا نمیرم. تقریبا مسیحیین یک شبه واجبی دارن که روزای یک شنبه برن کلیسا، اونو چند دقیقه بود نمازشون هم و نماز واجبشون همون حضور در کلیسا است، یک زانو میزنن اونجا این عبادتش. صاف میگم من اصلا مسلمان مسیحی هم، هیچ اعتقادی نه به خدا دارن نه به حضرت. بسیاری از مردم دیگه هم شاید در بین مسلمان هم همچه کسایی پیدا میشن، اسفن مسلمان هند اما چندون اعتقادی، یه چیزی تو خونه پدر مادر گفتن اینجور اینا، دلخوشی پدر مادر، بعدش هم پذیرش محیط، بگم من کافرم مردم خوششون نمیاد، ما مسلمان شیعه هم هست. اینا رو عرض کردم برای چی؟ گفتم یکی از کمبودهای تقریبا عمومی جامعه ما اینه که دین را جدی نمیگیریم، رد نمی کنیم، گاهی هم می خونیم، قسم حضرت عباس هم زیاد می خونیم، خب نشانه اینه که معتقدیم حضرت عباس، اما خیلی جدی نمیگیریم. نماز هم میخونیم اما حالا نماز چیه؟ برای چی اینجوری میخونیم؟ یادم میاد یه شب ما رمضانی بود، ما یه جا مهدیه آقای اسلامی خدا رحمتش کنه اونجا صحبت میکردیم، این مطلب اونجا مطرح کردن که این نمازی که ما میخونیم، عباداتی که انجام میخونیم، این با چه نگاهی دعاهایی که میخونیم، این دعا وارد شده به سر شب نیمه شعبان بخونید بسم الله الرحمن الرحیم، این خوندنش چیه؟ چه جور برخوردی داریم ما با این دعا؟ یادم میاد اون وقت اینجور به ذهنم اومد، ولی از اون سال شو بیش از 40 ساله چون از همین سه شب چاپ شده، در درگاه دوست یادم اونجا گفتم که این نماز خوندن ما و دعا خوندن هامون و اینها خیلی شبیه منترخانه های درویش ها و این ساحر ها و اینا هست. نمیدونم شما اصلا این تعبیر شنیدید یا نه، معمولا اینایی که اهل سحر و جادو اینا هستن، اینا اعتقاداتی دارن، من نه نفی میکنم نه اثبات. مثلا اشکالی رو ترسیم میکنن، یه جدولی رو، یه حروفی روش می‌نویسن، میگن این جدول رو مثلا اگر همراهتون داشته باشید، دارم دارم تو آب بریزید، آب روش رو بخورید، نمیدونم چه آثاری دارم. حالا چیه این جدول؟ یا حرفه یا عدد هست یا چیزی نوشته، چه من ازش نمیفهمم. میگن گفتن این اثر داره، کسانی هم عمل میکنه. حالا گاهی هم یه آثاری هم میبینن، اون اثر مال تلقینه یا مال چیز دیگریست، یا جناب ابلیس اونجا نقشی داره کاری انجام میده، اینا من بلد نیستم. احتمالات است. این یکی از کاراشونه که اجزای میخونند، یه الفاظی که آدم هیچ معنیشو نمیفهمه، خودش هم معنی براش قائل نیست، میگه باید اینجور بخونن. اینا رو میگن منتر. حالا ما اصطلاح ما میگیم، نمیدونم حالا اصطلاح ادبی هم هست یا نه، این درویش ها و نمیدونم این ساحر ها و این چیزا، میگن اینا رو بخورید فلان اثری داره. منتر خود من، حالا این چیه آخه؟ من با کی حرف میذارم؟ گفتن چه تأثیری داره؟ این امواجی که در هوا ایجاد میکنم چطور میشه؟ چه کاری انجام میدم؟ هیچ تجربه شده این رو اثر ده. اون وقت یادمه گفتم خیلی از نماز خوندنه های ما مثل همین هست. خیلی از کسایی هستن نماز میخونن جدی هم مواظب هستن، ترک نشه نمازشون، اما نماز که نمیفهمن چی میخونن، معنیش چیه، چرا اینجوری میکنن، خم میشن، راست میشن. گفتن اینجور بخورید خوب ثواب دار. حالا برای یک آدم بی سواد پشت کوه بزرگ شده، دسترسی به عالم نداشته، اینا اینجور باشه، شاید برای همین برای او خیلی مفید باشه. اما کسی که چندین سال درس خونده، ادبیات عربی خونده، نحو و صرف خونده، علوم اسلامی خونده، ما هم باید نماز همینجور بخونیم؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله. اینا مثل منتر خوندن ساحرین میمونه. چه معنی داره؟ چرا باید اینجور بخونیم؟ یا باید بخونیم که نخونه که آدم کافر میشه. شب نیمه شعبان مستحب به این دعا را بخونید، یا این فلان ذکر را چند مرتبه بگید، یا فلان چیه اون دعا بخونم. این دعایی رو که مثلا یک ربع ساعت خوندی، چند تا جمله شما معناشو فهمیدی و بعد حالا معنی این الفاظ رو فهمیدی، با کی حرف میزدی، این حرفا رو برای کی میگفتی، مخاطبی داشتی، همینجور میخوندی. خیلی وقتا عبادتهایی که با انجام میدیم، دعاهایی که میخونیم، که اون مخاطبی نداره، باید بخونن. برای شما پیش اومده هم چه حالاتی؟ دعای خوندن ثواب داره خوندنش. حالا این چیه؟ چه ثوابی داره؟ کی دارم میگم؟ چطور میشه وقتی میگم؟ کسی هست بشنوه؟ نه، در من تأثیری باید داشته باشه یا نه، اینا مهم نیست، بخور. مثل منتر خوندن اون درویشه و اون ساحره، بخون، این اثر داره. همینجور با باید باشین. اگر روز اولی که اومده بودیم، طلبه شده بودیم، اینجور بودیم، یا هنوز معانی الفاظ عربی نمیدونستیم، نمیتونستیم بفهمیم، شاید خیلی عیب ما نبود، معذور بودیم. اما بعد اینکه 7-8 سال درس خوندیم، استادها در رشته های مختلف دیدیم، شاید در بعضی قسمت ها یه نوع صاحب نظر شدیم، باز هم همینه. خیلی که مقدس باشیم و اینا، اون شب مثلا یک دعای طولانی را بخونیم، هیچ توجه هم نداشته باشیم که اصلا معنا چی بود. بعد بپرسن اصلا تو این جمله چه معانی مطرح شد، متوجه نبودم. حالا معنای لفظ را دانستن غیر از اینه که آدم در مقام گفتگو باشه، مخاطبی داشته باشه، باشه با نرمش حرف بزنه. ممکنه یک کتابی هم شما بردارید بخورید عربی معنیشو بفهمید، اما این دعا کردن نیست، این عبادت نیست. قمت اون ارتباط قلبی است که با مخاطبی باید برقرار میشید. اگه بعد از چندین سال درس خوندن ما آخرش آدم مقدس خوبی باشیم و مواظب باشیم گناه نکنیم و عبادت های مستحبی انجام میدیم، تازه عبادت مستحبیمون اینه. اگه یه روزی بفهمیم که ما اگر این دعاها رو خود توجه میکردیم و معناشو اول معناشو بعد حضور قلب میداشتیم و اینا، چه آثار و برکاتی داشت، چه چیزایی بپویه جایی باشه که ببینیم. میگن در قیامت اینجور هست که میبینن هم آثار و چیزای خوب رو هم بد رو، برای عهده اونایی که میگن. اگه دیدیم اون وقت چقدر پشیمون میشیم. عجب ممکنه ما این چند دقیقه رو با حضور قلب انجام بدیم، چه برکاتی، چه انواری، چه ثوابهایی گیرمون بیاد با همه رو با همین لغوغه زبان گذران دیم. تا کی میخوام اینجور باشیم؟ این حالا در مقام انجام عبادت، یعنی در مقام کارمون اینجوری هست. یه خود بریم عمیق‌تر، تمایلاتمون، احساساتمون، اخلاقمون، منشمون، ملکات روحیمون، شاید هم با توجه به اون آیه خیلی از اینها جوابش روشن شد. اعلم و انم الحیات الدنیا لهوان و لهو. حالا خیلی جالبه، یکی از مهمترین کارهایی که امروز در عالم انجام میگیره، هزینه های سنگینی صرفش میشه، آموزش ها و تمرین های طولانی مدت داره، سالها کسانی تمرین میکنن برای این کارها رو انجام بدن. اینا آخرش چیه؟ نه که توپ بره تو دروازه فرم برنده شدی تیم. این چیزه اتفاقی که ممکن بود یه ساعت و برتر بره توپ تو دروازه نره، اون برنده نمیشد، باخت. انما الحیات الدنیا لعبان و لعب. ما چی شو؟ شما آفریده شدی برای همین؟ البته اینا رو میشه خود ظریف‌تر و لطیف‌ترش هم را در خیلی کسای دیگر هم دید. در بعضی برنده شدنها در یه بازی‌های دیگری، البته به این روشنی بازی باشه و مثلا پولی به آدم بدن و یا جایزه اینا، نه، اما احترام آدم بیشتر بشه. در فلان موضوعی من برنده شدم، تا به این دوستداران، هواداران، مقلدین بیشتر شده. چیزی شبیه همونه. چه کنیم که طرفدار بیشتر پیدا کنیم، بیشتر دستمون ببوسن، بیشتر پول بهمون بدن، بیشتر عکسمون تو در و دیوار بزنن؟ چی شد؟ تو چی شدی؟ خدا این عالم رو آفرید برای انسان، اشرف مخلوقات، برای تو این همه وسایل تکامل فراهم کرد، برای اینکه این بشی آخرش برنده شدم. هورا! در ملکات و اخلاقی و اینا همین جوره، منتها خطرش بسیار بیشتره. رفتار با یک انگیزه آنی ممکنه تغییر بکنه. امروز یه جهتی آدم نداره میگه کاری انجام میده، فردا مثلا یه سود بیشتری، کمتری، ضرری توجه پیدا کنه، رفتارش عوض کنه. خیلی ساده میشه رفتار را ابتداعا عوض کرد، اما ملکات رو به این سادگی رو میشه عوض کرد. یکی که سالها عادت کرده به یک روشی و شده یک خلقی از اخلاقش، یه ملکه راسخی پیدا کرده، به این چند کلمه و چند تا نصیحت و اینا عوض نمیشه. مدت طولانی باید تمرین داشته باشه، اون مقدماتی فراهم کنه تا یک خلق ناپسند ازش جدا بشه و جاش یک خلق پسندیده ایجادش. در اخلاق عوض کردنش مشکلتر از کارهای حلال و حرام. و از اون عمیق‌تر اعتقادات و بینش‌های ما. خب همه ما میدونیم اعتقادات فاسد، انواع و اقسام مذاهب و از شرک و بت‌پرستی و اینایی که در هنوز هم در عالم هست و تا مذاهب باطله باز که عقایدش خیلی واضح هست که خلاف عقل است و حرفا، همه اینا رو میدونیم. اما چه اندازه اینا در روحیه ما، در منش ما و نهایتا در رفتار ما؟ چون بالاخره اینا وقتی شکل بگیره این بینش ها منشأ تأثیر در ملکات میشه. ملکات که پیدا شد آثارش در اعمال ظاهر میشه. اگر اعمال یک نواخت دیدیم زیاد از یک کس ظاهر میشه، این نشانه اون ملکه هست. اون ملکه رو وقتی ارزیابی بکنیم ریشش برمیگرده به یه نوع بینشی، یه نوع عقیدهی. حالا من در این فرصت چند دقیقه دیگه باشه، اگه اجازه بدید که من باز هم مزاحمت رو ادامه بدم، میخوام به یکی از این ریشه ها اشاره کنم که اون هم با قیاس به نفس خیال میکنم خیلی ها مبتلا هستن. یعنی خودم هم ملاک قرار بدم میگم اکثریت مردم مثل من هستن، اونها هم همشون به این مشکل مبتلا هستن. کم این کسی که خب ما هممون معتقدیم که عالم آفریده خدای متعال است. خدا یعنی چی؟ اون کسی که عالم آفریده دیگه. بعد در علم کلام، در فلسفه الهی، در معارف قرآن بحثایی میشه و اینا کم کم صفات خدا را با برهان عقلی یا با بیانات وحیانی اثبات میکنیم. از جمله که خدا جسم نیست. این شاید ساده ترین چیزایی باشه که از صفات خدا آدم درک میکنه. صفات سلبیه میگن. یکیش این است که جسم نیست خدا. و چیزهای دیگری به دنبالش. اما ما عملا وقتی که به یاد خدا میفتیم و اینا، خواص جسمانی و اینا رو تو ذهنمون میاد. خدا بالای آسمان است، بالا سر خدا میبینیم. خدا از چیزی خوشنود شد، مثل آدمی که اوقاتش تر بود بعد خوشحال. به خودمون به موجود جسمانی قیاس میکنیم. یا خدا برای کسی غضب کرد، یعنی اول حالش عادی بود، اوقاتش تر شد، رگاه گردنش درست شد، رنگش قرمز شد، چرا هم چی کردی؟ پدرت در میاره، غضب کرد خدا. فلما آسفون انتقمنا منهم، تعبیرات قرآنی و دعای اینا هم گاهی همین مضامین را ازش با اینجور می‌فهمیم. و چیزهای از این قبیل. یعنی بعد از این درس خوندن‌های ما آخرش هم این است که اصالت هستی با جسمانیته. اگه چیزی جسم نداشت انگار نیست. یه جوکی هم نقل میکنند که آقای روی منبری داشت تعریف کرد راجب توحید و صفات خدا ما. گفت خدا جسم نیست، چشم نیست که دست و پا داشته باشه، چشم و گوش داشته باشه. اینا یه بنده خدایی که مال یه روستایی بود از یه جایی بلند شد و گفت آقا پس بگو هیچی نیست. وقتی میگه خب چشم نداره، گوش نداره، دست نداره، پس چی داره؟ پس هیچی نیست. اینا شوخی هست و جوک هست و اینا ما بگه مسخره میکنیم، اما که ته دلمون رو بررسی کنیم خودمون هم کمامیش مبتلا هستیم. یعنی اگر چیزی جسم و خواص جسمانی نداشته باشه انگار نیست، انگار نیست یا حقیقتا هستی. یعنی همین باید وزن داشته باشه، شکل داشته باشه، قد و بالا بزرگ باشه، کوچیک باشه، بشه میگن. منطقه میگیم خدا بزرگه، خیلی خیلی بزرگ، الله اکبر، از همه چیز بزرگتر. ولی بزرگ یعنی حجم زیاد. اگه گفتیم نه اصلا حجم نداره، پس چیه؟ پس همه همه ما ضعیفتره، ما چیش داریم، گوش داریم، دست داریم، خدا اینا که نداره، خیلی ضعیفه. ته دلمون تازه بعد از اینکه چندین سال علوم عقلی و اعتقادی و کلامی و اینا خوندیم و بس کردیم و اینا رو عرض میکنم، ولی کسایی کسی ساده اصلا میگنم وقتیشون، حالا ما درس خونده ها و ملاهاشون رو میگیم، ته دلمون همینجا برمیگرده. یعنی اصل در هستی جسمانیت. اگه به یه چیز دیگری بگیم هست، تا اینا یک صفاتی از همین است، عوارضی در آخر یک سایه از همین جسم باید باشه. بله مثلا رنگ هست، حالا درست رنگ خودش یه چیز خاصی جدا نیست، رنگ در آخر روی جسمی است، این جسمی باید باشه تا رنگ داشته باشه، یعنی اعراض اونا هم هست اما به تبع جسم هست. کم کم روح هم که بگیم هست، بله حالا بعضی اجسام هستن یه خواصی دارن، رشد میکنن، اینا میگیم جون دارن، روح دارن. چیه روح؟ یعنی که بزرگتر میشه خود به خود. واقعا معتقد باشیم هستی در یک چیزی هست واقعا وجود داره، بدون اینکه طول و عرض و حجم و وزن و و سایر صفات جسمانی داشت. من میخوام اینا رو مقدمه قرار بدم برای یه مطلبی راجع به این روزا، همین این روزایی که درش هستیم. اعتقاد به وجود مقدس ولی عصر ارواح را همه ما معتقد هستیم که میشه هر وقتی آدم گیر کرد توسل پیدا کنه به آقای امام زمان. اما اینکه این توسل یعنی چی؟ چه جور پیدا میشه؟ بالاخره اوناییم که متدین هستیم و دین تقلیدی و از پدر مادر یاد گرفتیم و از کسانی که خیلی بهشون اعتماد داشتیم و اینا، بگیم ما نمیفهمیم، بالاخره یه جوری میفهمن. بعضی ها من یادم از بعضی از علما شنیدم که ما که مثلا فرض کنید وجود مقدس ولی هست در یک گوشه زمین هستند یا فرض کنید در آسمانی، ما که دعا میکنیم توسل میکنیم میشنون، ملکی هست صدای ما رو میشنون، میره به حضرت عرض میکنه. این توجیه این که چطور میشه بیفهمن، خودشون نمیفهمن، این ملکی هست صدای ما رو میشنون، میبره زود اونجا میرسونه و میگن. بالاخره باید برگرده به جسم و نقل و انتقال جسمانی و رفت آمد و صدا و اون چیزایی که مربوط به مشبار کن باید بشه. اینا نباشه خوبه، گل نیست پس بگوی چی نیست. خب ما تا به حال ما یه نسلی هستیم بالاخره الحمدلله هر جوری شده این اصل این اعتقاد رو حفظ کردیم. یه بخواهی هم میگیم درست نمیفهمیم، یه جوری هست بالاخره یه جوری میفهمند، حالا یا با ملک یا یه جورای دیگری. اما این نکته رو بخواهم اضافه کنم که نسل آینده ما اینقدر زود پذیر نخواهد بود. آثارش داره کم کم پیدا میشه از بچه های کوچولو. وقتی شما این چیزی میگید ما بچه بودی وقتی بابا بنانم اون میگفتن اون خود درست بگم بزرگترم بهتر میفهمم. بچه ها حرفا نیست گفتی از کجا میگی کو؟ و از همینجا اشاره بکنم که خطرهای اعتقادی و فکری و دینی برای نسل آینده صدها برابر بیشتر از نسلهای گذشته است. قدرت فهم و هوش و اینها ترقی کرده، اما اونی که باید ارضا کنه اینها را نتیجه بگیره ارضا نمیشه. ما میخوایم با همون چیزایی که بچه های بی سواد و کم فهم را تجربه کردیم با اونا یاد دادیم یا به اون یاد دادن که خودمون هم از همونا بودیم، همینا میخوام با نسل جدید هم همینجور برخورد کنیم. این پاسخ نخواهد داد. هم بچه ها باهوشتر شدن، استعدادا بالاتر رفته، هم وسائل انتقال ایجاد شبهه اونقدر گسترش پیدا کرده که هر بچه تو هر صندوق خونه میتونه گوش کنه شبه ها را، فیلم ها را، داستان ها را، رمان ها را، چیزهایی که پیشترهای اصلا نبود. اگر همین وقتهایی یه چیزهای خیلی نمونهی پیدا میشده اینا خیلی پولدار ها و اشخاص چیزها اینا میتونستن استفاده کنند. حالا هر بچه یک هفته سید از شیب نشسته بیش به پدر مادر و دیگران هم اعتراعی نده که رو هست صد و نیست مشغول کار خودش، گاهی شب تا دوی بعد نصف شب میشونه تماشا میکنه و لذت خودش رو میبره و پدر مادر رو خبر ندارن که او چی میبینه و چیکار میکنه. همونطور هم شبه ها به ذهن این بچه ها مثل باران بهاری میباره، ما خبر نداریم چه به ذهن بچه ها چی میگذره، چیا القا میکنن و چه نتایجی داره. گاهی بعضی هاشون که خیلی حساسیت پیدا میکنن در مقام هم میان سوال بکنن و اینا، بعضی از سوالاش به دست ما میرسه، میفهمیم که آقا خطر خیلی جدی است. و حالا گاهی برات میرسه به جایی که کسایی که هیچ انتظار نداریم آدم میبینه که شبهات تو ذهنشون هست و گاهی تحت تأثیر هم واقع شدن. ولا حول ولا قوت الا بالله. اینا رو عرض کردم. اولا سعی کنیم ما وقتی میخوایم توجه به وجود مقدس منی هست پیدا کنیم، اول باور کنیم که ما رو میبینه، صدامونو میشنویم، ما با کسی مواجه هستیم که میتونیم باش حرف بزنیم هر جا باش. اونی که میتونیم یه شرایطی میخواد در این حال در فلان جا نزدیک باش، اینا مال اجسامه، یه جور دیگه وجودی هست این شرایط درش معتبر نیست. شاید این داستانان باید دیگه هم از من شنیده باشید، اما چون در خودم اثر کرده به خودم مطمئنم که اینا واقعیت داره داستانش. یه آقای بود خدا رحمتشون کنه، الان در چند نیست بروشد توی سهن تو مقبره مرحوم آقای دکتر مفتح اونجا مدفونه، باشه حسین فاضلی عبروی. اینو من چند بار جایی دیگه نقل کردم، نمیدونم برای شما بشه. اینو خود ایشون من اطمینان دارم که از خودش شنیده. گفت من از سلاح بازار حرکت تا بازار قم حرکت کرده بودم، می اومدم طرف صحنه حضرت معصومه. ایشون خیلی علاقه به وجود مقدس ولی هست داشت، گاهی گریه می کرد بیتاب می شد. من جا حرکت کردم یادم افتادم خیلی دلم هوایش می کنده، بیتاب شدم. در این حال یهو این ذهن، این فکر به ذهنم اومد که ما اینقدر آقا رو دوست داریم، به یادش هستیم، اینجور می سوزیم در فراقش، آیا اون یادی از ما میکنه؟ خطور کرد به ذهنم، هیچی هم نگفتم به کسی هیچی، فقط به ذهنم خطور. رسیده بودم محاذی شیخان، از بازار که حرکت کردم داشتم میبودم تو این فکر بودم، اینجا که رسیدم این ذهن به ذهنم اومد. هنوز یکی دو قدم بر نداشته بودم یکی سی از پشت سر صدا زد، آشق حسین یادت هست تو فلان جریانی که گیر افتادی و یک سختی فراوانی برات گفت؟ فهمیدم چی رو میگه. کی نجاتت داد اونجا؟ برگشتم اینم کیه؟ دیدم کسی نیست، و چون سابقه این سارو داشتم فهمیدم کی بود. حالا کجا بود آقا؟ خدا میدونه. حرفی نزده، کاری نکرده، به ذهنش خطور کرده که آقا یاد من هست یا نه. جوابشو عیناً حاضر کرد، نمونش هم بهش داد. اون وقتی که گرفتار بودی اصلا یاد هیچ چیز نبودی، ما اومدیم یاد تو بودیم، اومدیم نجاتت دادیم. این یعنی ارتباط جسمانی؟ یعنی تلگراف زدم به ایشون؟ تماس با موبایل تماس گرفتی؟ خطور ذهنی بود. این یعنی این که وجود همش جسمانی نیست، ارتباطات همه تابع این قواعد مادی جسمانی این عالم نیست. یه جور وجودی هم هست که احتیاج به نقل و انتقالات و دور یا نزدیکی زمانی جسمانی و اینا تأثیر نداره دنش. یه جور احاطه وجودی است، میبیند، میشنود، تأثیر میگذاره. نمونه اتمش که همه مسلمان ها معتقدن، البته اعتقادی که بالاخره اظهار اعتقادی از خدای متعال، خدا زمان نداره، مکان نداره، جایی نیست، همه چیزا میبینه، همه جا میشه. اما اون موجود دیگری بگیم، بعضی ها میگن این غلوه. خدایی که خودش ذاتاً اونجوره میتونه خیلی چیزها رو او بیافریند، با اذن او و با اراده او وجود داشته باشه. اگر نگی میتونه، اون خدا نمیشه. خدا اونه که قدرتش بی نهایت. اون وقت این همه آیات و روایاتی که درباره فضائل اهل بیت و وجودشون و مراتب وجودیشون و نور مقام نورانیتشون و اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر و چیزهای دیگه از این قبیل، ما مرمون میگیم راسته، نفیله میکنیم، اما در دل ما اینجور اثر نمیزه. اگه بخواد بریم ارتباطی با امازان برقرار کنیم، اقلا ما بریم بسیار جمعکران اونجا درکت نمازی بخونیم، رب دعا کنیم، بعد ملکی اون دعا را ببره اونجایی که امام زمان هستند و به گوششون مرسونه. اما خطور قلبی را که دیگه نمیشه منتقل کردیم. اما این آقا گفت همین که به ذهن من خطور کرد، جوابش را آقا از پشته با زبان گفت، شنیدم، نگاه کردم اینم کیه داره حرفی زنه. اون این چیزی که میخواستم میگم یک نقص عمومی است که اکثر ما بهش مبتلا هستیم، این اصالت الماده است که حقیقت تقریبا مساوی است با جسمانیت. اگه چیزی جسم نبود آثار جسم نیست، چیزی نبید. و حالا اگر بشه که چیزی و اینا ما عقلمون نمیرسه، فقط خداست. اما فرشتگان، نمیدونم ارواح انبیا، اولیا، وجود مقدس ولی هست، ارواح و فدا، اینا دیگه غلوب نکنید. ما اولی کاری که خوب در صدد باشیم اینو تحقیقش کنیم، اینه واقعا اینجوره؟ اگه چیزی جسمانی نبود، تابع شرایط جسمانی نبود، باید بگیم نیست؟ نمیشه باش ارتباط برقرار کرد؟ پس اینایی که توی دریا میفتن میگن المستغاثه بک یا صاحب الزمان، دنبال چی میگرده؟ یا زیر آوار افتاده، توی چاه افتاده، برای چی توسل میکنه اینا؟ در عمق این عقاید ما اینا نهفته است که آقا این جسمانی مرتبه نازلترین مراتب وجود است. فوق این مراتب، مراتب کاملتری است که اکمل مراتبش ذات مقدس حق تعالی است. بین اینها چند مرتبه است خود او میدونه، شاید شمارش مراتب وجودی که فوق عالم ماده است با شمارشش هم نتونیم بکنیم. اگه اینجوری شد و باور کردی با اینا قابل قبول دانستیم، باید از همین امروز سعی کنیم رابطه اون رو با امام زمان تصحیح کنیم. اولا استغفار کنیم و عذرخواهی کنیم که آقا ما خیلی کم معرفتی. دوم توجه پیدا کنیم هر جا هستیم میتونیم با توجه قلبی ارتباط برقرار کنیم. این که به زبان بگیم یا به جایی بریم یا دعای بخونیم برای اینه که توجهات ما بیشتر متمرکز بشه، امکان ارتباط بیشتری برقرار بشه. بریم مثلا مکه، بریم کربلا، اینها نه اینکه ارتباط با سید و شهدا حتما باید برن در عراق و اونجا و مثلا همه جا میشه ارتباط، اما اون تدریجا وقتی چند روز پیاده روی میکنیم دائما این توجهات متمرکز میشه، ما استعداد بیشتری برای دریافت فیض پیدا میکنیم. بله همینجا وقتی بعد از نماز میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا میفرماد و علیک السلام. سعی کنیم تمرین کنیم هر چی میتونیم، اول در حالات در اوقات خلوتمون، بعد تمرین رو ادامه بدیم وقتهای دیگه، یاد امام زمان رو بیشتر داشته باشیم، اسم آقا رو بیشتر ببریم، بیشتر هدیه از دستمون، هدیه هم برای اظهار ادبه، صلواتی، دعایی، قرائت قرآنی، صدقه‌ای. یکی از چیزهایی که مؤمنین عادت داشتند و دارند و اینا هر روز صبح یه صدقه برای بود سلامتی امام زمان. این خیلی مهم نیست، آقا احتیاجی به این صدقه نداره، این توفیقی که ما داریم عنایت اونهاست، شعاییست از لطفی که اونها به ما دارد. ما ادبش رو باید داشته باشیم، این یاد باشه، این برای ما مفیده. حاصل اون که اون چه مربوط به این ایام میشه، خوب بهره ما این باشه که توجه قلبی ما به آقا تقویت بشه. شاید طولی نکشه که تمرین کنیم، مداومت کنیم، این مدتی آثار عینیش هم را بیشتر ببینیم و باور کنیم. پروردگارا تو را به مقام همه انبیاء و اولیا به مقام ولی اسد جلالله فرجه و شریف قسم میدیم، آلودگی ها را از ما دور بفرما، نور معرفت و ایمان در دلهای ما بتابان، ما را از شر شیاطین انس و جن محفوظ بدار، روح امام را با انبیاء و اولیا محشور بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما تا ظهور ولیعصر مستدام بدار، ما را به وظایفمون نسبت به ایشون و نسبت به همه مقدسات آشناتر بفرما، توفیق انجام وظایفمون به همه ما بیشتر مرحمت بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما، و صلی علی محمد و آله الطاهرین. Oh, dear.